ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در واکنش به انتقادهای تهران، وزیر خارجه فرانسه می گوید برخلاف ایران در فرانسه قوانین آزادی رسانه وجود دارد. یک معترض 18 ساله در نوشهر به اتهام تخریب اموال عمومی و تحریک شهروندان به اجتماع به اعدام محکوم شده است. کیهان کلهور، موسیقیدان برجسته، از بازداشت جواد آصفی، خواننده سرشناس اهل سمیروم، انتقاد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در واکنش به انتقادهای تهران از انتشار کاریکاتورهایی از علی خامنه‌ای در نشریه شارلی ابدو، وزیر خارجه فرانسه میگوید در آن کشور برخلاف ایران قوانین آزادی رسانه وجود دارد که یک دستگاه قضایی مستقل بر آن نظارت دارد.
Quelque chose que l'Iran sans doute connaît mal. Par ailleurs, nous n'avons pas en droit français la notion de blasphème et donc je crois qu'il serait raisonnable de
گفتگو با یکی از رسانه‌های فرانسه تأکید کرد که این سازوکار مستقل در زمینه آزادی رسانه پدیده است که ایران آن را نمی‌شناسد و در فرانسه قوانینی در زمینه کفرگویی وجود ندارد. نشریه شارلی ابدو که یک نشریه مستقل و غیر دولتی است، در تازه‌ترین شماره خود مقامات و کاریکاتورهایی از رهبر جمهوری اسلامی را با موضوع نقش او در سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران منتشر کرد. روز چهارشنبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به چاپ این کاریکاتورها سفیر فرانسه را احضار کرد و همچنین از تعطیلی فعالیت انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران خبر داد. همچنین روز پنجشنبه تصاویری از دیوارهای سفارت فرانسه در تهران منتشر شده که نشان می‌دهد مدافع آن جمهوری اسلامی شعارهایی علیه فرانسه روی دیوارها نوشتند. دادگستری استان مازندران تایید کرد که یک معترض 18 ساله به نام ارشیا تکدستان که این نهاد قضایی او را به لیدر بودن در اعتراضات متهم کرده به اعدام محکوم شده است. روز گذشته هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، گزارش داده بود که ارشیا تکدستان در دادگاه انقلاب ساری به اتهام افساد فلعرض و محاربه به اعدام محکوم شده. بنابراین گزارش، این جوان 18 ساله همچنین با اتهاماتی چون تحریک مردم به کشتار و جنگ، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری در مجموع به تحمل 8 سال حبس محکوم شده است. هرانا دلیل بازداشت و محاکمه ارشیا تکدستان را در ارتباط با اعتراضات روز 30 شهریور در نوشهر عنوان کردند. یک منبع نزدیک به خانواده تکدستان به هرانا گفته است که این جوان تحت فشار و آزار و اذیت علیه خود اعتراف کرده است. مشخص نیست که آیا ارشیا تکدستان به وکیل انتخابی دسترسی داشته یا خیر. به گزارش تسنیم، حکم اعدام برای او بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. کیهان کلهور، موسیقیدان و نوازنده برجسته ایرانی، با انتشار صدایی از آوازخوانی جواد آصفی، خواننده سرشناس اهل سمیروم، از بازداشت او انتقاد کرد. به نوشته کیهان کلهور، جواد آصفی به جرم خواندن آوازی وطن دوستانه به بند کشیده شده است. در ویدیویی که از مراسم 40 علی عباسی در سمیرون منتشر شده، آقای آصفی در آن چنین میگوید: در روزهای اول هفته جاری، شهر سمیروم در استان اصفهان دستخوش حرکت‌های اعتراضی از یک سو و برخورد و سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی بود. از روز گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شده که اسکناس‌های جدید 1000 تومانی را در حالی نشان می‌دهد که صفرهای آن کمرنگ شده و عملاً تبدیل به اسکناس 1 تومانی شده است. فکر اولیه حذف صفرها از پول ملی در ایران به دهه 1370 برمی‌گردد. این موضوع در سال 1372 در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت، اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسی‌های لازم متوقف شد. کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در این باره به خبر آنلاین گفت این اقدام مصوبه هیئت دولت را دارد که برای زمان ریاست جمهوری آقای روحانی است و در زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی این بانک موظف شده بود در فاصله 2 سال 4 صفر را از پول ملی حذف کند. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم که اهمیت این تصمیم در چیست و در اقتصاد کشور چه کارایی دارد و یا ممکن است باعث کاهش نرخ تورم بشود؟
موضوعی که وجود داره به نظر من آن کاری که الان داره دولت انجام میده شبیه بقیه اقداماتی هست که من بهشون میگم اقدامات نمایشی و بی اثر در اقتصاد ایران، چه برای کنترل نرخ ارز، چه برای نشون دادن اینکه اقداماتی برای کنترل تورم در حال انجام هست. اقدامی که انجام میشه با حذف صفر از پول ملی، بهش بازتعریف پول گفته میشه، حالا اگر بخوایم معادل فارسیش رو به کار ببریم، و بحث این هست که معمولا در اقتصادهایی که تورم بالا هست یا ابر تورم شکل گرفته این کار رو انجام میدن. یکی این هستش که بتونن یک اثرگذاری روانی انجام بدن، یکی این که تبادلات وقتی شما با تورم بالا روبرو هستی در اقتصاد، رقم‌های کلانت از نظر عددی اعداد بزرگی هستن و خب این برای تبادلات ممکنه یه مقدار سردرگمی ایجاد کنه یا دشوارش کنه. ولی واقعیت این هستش که یکی از مهمترین نشانه های چنین اقدامی عدم تعادل در پول ملی وجود داره که تیم اقتصادی در دولت ها رو به یک چنین نتیجه ای میرسونه. ولی از طرف دیگه این کار تغییر ارزش اسمی پول هست، نه تغییر ارزش واقعی. یعنی ما اگر 3 صفر رو از 1000 تومن کم بکنیم و بهش بگیم 1 تومن، این در ظاهر اتفاق افتاده، ولی در عمل هیچ اتفاق اقتصادی رو به بهبودی نیفتاده. و کارشناسان اقتصادی خیلی هاشون معتقدن در زمانی که انتظارات تورمی در یک کشوری بالاست، در زمانی که کشور با یک موجی از التهابات اقتصادی و تورمی روبروه و پنیک اصطلاحاً وجود داره در سطح جامعه نسبت به تحولات اقتصادی و بحران‌هایی که مدام داره اتفاق میفته، یعنی شرایطی که دقیقاً این روزها اقتصاد ایران و مردم باش روبرو هستن، چنین اقدامی میتونه اتفاقاً نتایج عکس بده. مثلا یکی از نتایجش این باشه که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی افزایش پیدا کنه و همین افزایش تقاضا مثلا برای خرید دلار یا یورو در پی چنین اقدامی باعث بشه که قیمت ارزهای خارجی بالاتر بره و ارزش پول ملی بیشتر کاهش پیدا کنه. در نتیجه من فکر میکنم همونطوری که با افزایش قیمت ارز دولت به جای اینکه اقدامات مؤثر و واقعی در سطح اقتصاد انجام بده و در سیاست‌های پولی میاد و با تعویض رئیس بانک مرکزی یا با بازداشت عده‌ای به اسم سوداگران و اخلالگران در بازار ارز میخواد که یک جو روانی ایجاد بکنه و یک اقدام سطحی با اثرات کوتاه مدت انجام بده، این اقدام در چنین شرایطی هم به نظر من در ادامه هم نگاه ناکارآمد و غیر مؤثر هست که صرفاً ارزش اسمی پول ملی رو تغییر میده. حالا احتمالاً در اکثر کشورها اسم واحد پول ملی رو هم با این اقدام ممکنه عوض بکنن، ولی هیچ نتیجه مؤثری در اقتصاد یا در کاهش تورم یا در افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داشت قطعاً.
با توجه به هزینه بالایی که این تغییر داره، تجربه های دیگر کشورهایی که این اقدام رو انجام دادن، صفرها رو از پولشون حذف کردن، چی بوده تا الان؟
چه شاید یکی از جدیدترین، یعنی از لحاظ تاریخی جدیدترین اقدامات که انجام شده بشه ونزوئلا رو مثال زد که در تابستان 2018 اومد و در یک اصلاحات ارزی 5-0 رو از پول ملیش حذف کرد. این اقدام هیچ کمکی به اقتصاد در حال تورم ونزوئلا نکرد، یعنی حتی نتونست برای مدت کوتاهی افزایش و تورم رو ازش جلوگیری بکنه و هیچ تغییر چشمگیری رو هم در اقتصاد این کشور به وجود نیاورد. مثلا بعد از یک سال و در سال 2019 با یک اسکناس که شاید ارزش زیادی رو قبلا می داشت و الان صفرش هست شده بود، فقط می شد یک تخم مرغ خریداری کرد. یا مثلا با رقم حداقل دستمزد که ظاهرا رقم بالایی سعی کرده بودن نشونش بدن، فقط می شد 2 کیلو گوشت خریداری کرد. و اتفاقا بحث این هستش که این اقدام نه تنها در ونزوئلا نتونست تورم رو کاهش بده، بلکه این کشور رو به سمت ابر تورم پیش برد و تورم انباشته این کشور در یک سال بعد یه چیزی حدود 3300% بود و تورم سالانش چند ماه بعد از همین تغییر، سالی که از چند ماه بعد از این تغییر شروع شده بود، یعنی طی یک سال و نیم بعد از این اقدام، 50100% اعلام شده بود. یعنی منظورم این هستش که این اقدام اقدامی نیست که در شرایطی که کشورها با اقتصاد کشورها با بحرانهای عظیم تورمی و عدم تعادل در پول ملیشون روبرو هستن و اقتصادشون در حال کوچک شدنه و هیچ گونه اقدام مؤثر و زیربنایی برای بهبود شرایط یا بهبود ساختارهای اقتصادی و ایجاد درآمد و تولید انجام نمیدن، این اقدام نه تنها سودی نداره بلکه تحمیل یک هزینه هست به هزینه های جاری کشور و همینطور به دلیل فشار روانی که ممکنه به جامعه وارد بکنه، ممکنه حتی در کوتاه مدت از نتایج عکس بده.
گفتگوی شنیدید با روشنک آستورکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
خیلی چیزار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا برزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مراسم رسمی خاکسپاری پاپ پیشین کلیسای کاتولیک بندیکت 16 در میدان سنت پیر واتیکان در جریان است. هزاران نفر در این مراسم حاضر شدند، اما از آنجا که بندیکت سمت رسمی نداشت، بیشتر کشورها در سطح سفیر در این مراسم حضور دارند. رهبر پیشین کلیسای کاتولیک زاده منطقه باواریا در آلمان بود و از همین رو چندین مقام ارشد سیاسی آلمان از جمله صدر اعظم و رئیس جمهوری آن کشور در این مراسم حضور دارند. بندیکت 16 که در زمان مرگ 95 ساله بود، 9 سال پیش در اقدامی نادر از سمت خود کناره گرفت، اما همچنان پرچمدار محافظه‌کاری و سنت‌گرایی در واتیکان محسوب می‌شد. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور روز پنجشنبه خبر داد نازیلا معروفیان که دانشجو خبرنگار است، روز چهارشنبه به دادگاه برده شده، اما در پی بیهوش شدن به بیمارستان ورامین منتقل شد. بنابراین گزارش، دلیل بیهوش شدن خانم معروفیان که خبرنگار رویداد 24 است، فشارهای روانی و شکنجه‌های روحی عنوان شده. شورای صنفی دانشجویان کشور میگوید نازیلا معروفیان پس از معاینه به زندان بازگردانده شده است. این خبرنگار جوان پس از انتشار مصاحبه با امجد امینی، پدر مهسا امینی، بازداشت شد. خانم معروفیان در پی انتشار این مصاحبه که مدت‌ها از آن جلوگیری شده بود، در یک توییت که بعدتر حذف شد نوشته بود نه قصد خودکشی و نه هیچ بیماری زمینه‌ای دارد. در بیش از 3 ماهی که آغاز اعتراضات در ایران می‌گذرد، بیش از 70 روزنامه‌نگار و عکاس خبری بازداشت شده و برخی از آنها با اتهامات سنگینی مواجه شدند و گروهی دیگر محاکمه و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.